بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 75، یک شنبه 27 بهمن ماه 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث نماز وقتی رسیدیم به حقیقت نماز عرض کردیم 4 رکن داره. رکن اول توجه وجودی بود، رکن دوم مواجهه وجودی، رکن سوم تکلم وجودی و رکن چهارم عبادت، اگر خواستید اظهار عبادت وجودی میگم، حالا اگه چون هم وجودی شد اینا بگم وجودی، ولی همین اظهار بندگی و اظهار تذلل، که این رکن چهارم رو داشتیم توضیح میدادیم. از بندگی تکوینی شروع کردیم، سپس رسیدیم بندگی سلوکی. بنده سلوکی و عبد سلوکی رو عرض کردیم باید با تلاش بشه، داشتیم این بحثا رو توضیح میدادیم که و باید انسان به مرحله بندگی برسه. خب این بندگی رو گفتیم باید با تلاش ایجاد کنه، یعنی باید اون حجاب ها رو برطرف کنه تا اون حقیقت بندگی خود را، اون بندگی تکوینی که داره خود رو جلوه بده، نبو اون حقیقتی در ما هست جلوه کنه، که ببینیم ملک تلق حقیم و از خود چیزی در این زمینه نداره. همین مسئله را دیروز ادامه دادیم تا رسیدیم به اینجا، گفتیم خب حالا اون چی که شریعت به عنوان دستورات دینی گفته که از ما تعبد خواسته تو این زمینه، در حقیقت یک نوع تمرین بندگی است و انداختن انسان در فضای بندگی است. این کاری که دستور، اصلا نفس همین دستور خدا را اجرا کردن، که بندگی سلوکی یکی از مسائل حساسش که بخواد راه پیدا کنه همانیست که شریعت به شکل عمومی گفته. بنده خیلی این رو اعتقاد دارم، مکررم خدمتتون عرض میکنم کردم که اصلا شریعت حرف خودش رو چنان ساده میکنه برای همه سطوح باشه، یعنی اون سطح اولی که فرد عامی که هیچی نمیدونه تا اون بالا لبشو میفهمه، این لب هرچه انسان از در روحی ارتقا پیدا میکنه این لب شکوفاتر میشه، تازه خودش نشون میده. اصلش همه باید بنده خدا باشن، این منطق رو، همه باید تابع خدا باشن، همه باید مطیع خدا باشن، دستور خدا رو اجرا کنن، ابتدا از اینجا. این رو راحت تو به اصطلاح ذهن و رفتار هر مسلمانی اعمال میکنه دین، درسته؟ آهسته آهسته اثر میکنه و این خودش داره چیکار میکنه. حالا اگر ما بخوام از اون منظر نگاه کنیم، باید بگیم در واقع دین داره همه رو به بندگی سلوکی میکشاند. واضح اصلا مثل روز روشن، اصلا دین یعنی این، دین قراره همون چه کاری بکنه، اصلاش لطفش بندگی است. تو اینجا به اصطلاح اگر دقت کنید جوری شده که آدم میگه هیچگاه هر دستور، حالا چه دستور واجب داده چه حرام، انسان باید اجرا کنه نیست، جوری کرده که طرف تا میاد مقابل این میسه احساس ما طغیان کرده، یعنی تا میاد مثلا خلاف میکنه کار حرام انجام میده احساس ما طغیان نسبت به خدا، اسیان نسبت به خدا، تمرد کرده. دقیق میخوان چه از میخوانم؟ این تعابیر همه نشون میده اون فضا رو، اون لطفی که هست. مرحوم کاشی، آخوند کاشی تعبیر میکرد، که آخوند کاشی که حتما این بزرگوار رو میشناسه، از اولیای الهی در همین قرون متأخر بود، همین قرن اخیر بود، در اصفهان ایشون تشریف داشتند، خیلی هم بزرگوار، احوال بسیار خوشی هم داشتند، نمازهای عجیب و غریبی هم میخوندن. و همه طلبه های اون اصفهان میشناختن. بسیاری از بزرگان مثل آیت الله العظمى بهجت تو قم برای ما چجوری واضح بود، چگونه شخص این همچه حالتی اون دوره هم برشون داشت، مردم هم میشناختن. آخوند کاشی یه بار نشسته بود تو حیات مدرسه بود که اونجا مسجدی هم داشت، مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، یا مثلا نزدیک حتی اذان مغرب بخواد بشه، یه 1 ساعت مونده به اذان مغرب، دیده یه پیرمردی اومد از دور وارد شد و اومد وضو بگیره و بیاد نماز بخونه. دید وضو گرفت، وضوش اصلا درست نیست. بعد دست بر قضا اومد کنار همین آخوند کاشی و سلام کرد و شروع کرد به نماز خوندن. بلدم نبود حمد و سوره رو خوب بخونه. آخوند بعد از اینکه ایشون نمازشو تمام کرد گفت شما این نمازی خوندید، حالا از تعبیری که الان یادم نیست چه تعبیری کرد، خطاب کردیشون رو که شما نماز خوندید، نه وضو درست بود نه نمازت. اون در جواب گفت آخوند کاشی منم میدونم، من آدم بیابانی هستم، تو بیابان کار میکنم، من خودم میدونم نه وضو بلدم بگم، من بعد اومدم اینجا بگم خدایا من طاغی یاغی نیستم، من نخواستم طاغی یاغی، من بعد خواستم بگم تو گفتی که نماز بخون وضو بگیم، من اینجوری کردم، حالا دیگه بلد نیستم دیگه چیکار. یعنی آخوند کاشی وقتی بشنید خیلی منقلب شد. آخوند کاشی با اون عظمتش که خیلی احوال خیلی منقلب شد. واقعش اینه، این لطف بندگی است. همین من نمیخوام طاغی یاغی باشم، این لطف بندگی است. و خیلی ها اصلا به تجربه هم جالبه، شریعت هم این کار رو کرده، خیلی ها به تجربه یافتن تا این انجام بیدن به اون رمز اصلی دست یافتن. یعنی هیچی دیگه نمیخواد اصلا، شریعت رو آدم اجرا میکنه به رمز اصلی بندگی، اون لب و سعادت و اون نهایت و اینا دست یافتن. در مورد رجب علی خیاط حتما شنیدید، چون جوانی بود توی یکی از این مغازه ها کار میکرد، خانم اومد چهره زیباییشون رو دیده بود مفتون شده چه کرد، بعد پارچه‌ای رو خرید و به بهانه اینکه حالا بتونه با این آقا خلوت کنه به اون صاحب مغازه گفت اگر میشه ایشون بیاره بعد از ظهر منزل ما و این پارچه رو بیاره و ما بده، من باید مثلا جایی برم. بعد از ظهر همین آخوند رجب علی خیاط که میره ببره اونجا، یه لحظه میبینه وضعیت شکل دیگری است که اون طرف تمنی داره و بعد خب جوانم هست در عین حال. حالا حرفش این بود خدای تو گفتی خطا نکنم، همین تو گفتی خطا نکنم، حالا من اینجا دستور تو رو اجرا میکنم، حالا ببین تو با من چه میکنی. همین لطفش، یعنی منظور عمقی که میرسه، یعنی لطف همین به اصطلاح بندگی کردن خدا، اطاعت کردن خدا، همین لطف فقط بیاد، لطفش حقیقتا بیاد که بعدش گفتن دیگه شون حالا اون زن که خواست خدا به ذهنش انداخت و باشه من الان میرم آماده میشم که بیام، رفت دستشوی تمام هرچی اونجا بود داره ریخت رو صورت، اومد اون زنه اینه دیگه برو بیرون برو بیرون که دیگه تمام شد. و از همونجا هم ایشون از عالم دنیا در رفت، برو بیرون دیگه کلن دیگه اوضاعش دیگه، حالشون هم دیگه حال دیگری شد. من نمیگم حالا اینا رجب علی خیاط جز به آل آل، اصلا بحثم این نیست، بحثم فقط اینه که لطف بندگی گاهی میاد تأثیرات این گونه خواهد داشت. دقت میکنیم چیزی که در دینه که گاهی آدم یک معامله با خدا در همین مسیر بندگی، تو گفتی نکن من نمی کنم، من میخوام مطیع تو باشم، بنده تو باشم، ملک تو هم تو گفتید من همون گونه میکنم، اینجوری یه همچی چیزیه بیاد لطفش میاد. و جالبه شما نگاه کنید قرآن کریم تمام راه مستقیم رو گره میزنه با همین بندگی، ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، بیان داره علامه طباطبایی تو المیزان که صراط یک صراطه اما سبل بسیاره، سبل سلامت، سبیل مؤمنین، سبیل من اناب الی، اینا راه ها زیاده. بعد علامه بحث رو مطرح میکنه، خب حالا که شما میگید صراط یکیه، سبل ها متعدده، چه چیزی باعث شد که این نسبت برقرار بشه بین این سبل و صراط؟ ایشون میگه صراط یک متنه که همه سبل ها رو باید توش معنا کرد به یک ریشه مشترکه که تو همشون هست. این ریشه مشترک رو الله میخواد نشون بده که چیه، که حقیقت صراط تو همه راه‌های به سمت خدا باید باشه. میگه اون بندگی، ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، درست؟ یعنی هیچی دیگه نمیخواد، همین بندگی است. بندگی کردن با همون سطوحی که داره ابتداعا میشه مطیع خدا شدن. تو قرآن نگاه کنید، اصلا عبادت کسی که مطیع کسی است داره او رو عبادت میکنه، دقت بکنی اصلا اینجوری اومده، بنده او داره میشه. تو قرآن خیلی اومده عبد و طاغوت، معناش این نیست که مثل خدا کرنش میکرده، یعنی درست خدا میدونستن، اینجوری اصلا نبوده. چون تبعیت طاغوت مو قرآن میگه یا علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان. خب این تعبد الشیطان یعنی مثل این شیطان پرستایی که الان داریم، مثلا باز اینا هم که باز پرستش به این معنی شیطان پرست، شیطان پرستن، نه شما شیطان نپرسته یعنی چی؟ یعنی شیطان اومده داره در شما رخ نمی کنه، اقواتی کرده، شما مطیع او نشید، خطوات ایشون رو پیروی نکنید، خطواتش رو پیروی نکنید، پیروی گردن دفاع کنید. در تفسیر آمده مفسران، یعنی میخوام بگم اولش از اینجاست، یعنی رمز اصلی که آدم باید به سعادت برسه به اون بندگی حقیقی خودش دست پیدا کنه، بندگی تکوینی که داره لبش براش آشکار بشه از همینجاست. یعنی همین باید بندگی کنه، این قیودات و تعشقات رو برداره تا برسه به اونجا. ان اعبدونی هازا صراط و مستقیم که در قرآن آمده، لذا مغز سعادت، مغز صراط همین میشه بندگی کردن. و خود این را اگر کسی خوب نگاه کنه خیلی از مسائل حل، اصلا تلقیش درست میشه. بعضی تا میگن راه به ما نشون بدید، خیال میکنم یه راه دیگه نشون داد، این راهه، تو این راه باید راه اصلی که همین حلال و حرام خداست راه داشته باشید، توش حالا یکی رو یک راه خاص رو میگیرید برید، ایجیش کن نده یه سبیل بشه، اما سبیلش از این متن نباید جدا بشه. مثلا کسی بگه من روزه نمیگیرم، نماز نمیخونم، اما من اهل ذکرم، اینجوری نمیشه، اینا واضحه دیگه، اصلا نباید صحبتش کنم. خب این هست. حالا مسئله تعبد که گفته میشه روحش اینجاست. به نظر من تو تعبد یک حقیقت خوابیده، باید به اون حقیقت توجه کرد. بعضی ها رو نمیدونم شنیدید یه جوری صحبت میکنند از امور عبادی، امور تعبدی، تابع دستورات شدن طبق رساله، که مثل این که فقه هویتش خشکه، فقه هویتش خشکه. بعضی از این روشن فکر ها من دیدم این تعبیر رو میکنم، فقه هویتش خشکه و آنی که موجب چی هست عرفانه، از این توضیحات رو میدن و یه جور جدایی میندازن بین فقه و تعبد نسبت به احکام با عرفان. به نظر من واقعا غلط. این اون چی که تو اندیشه اسلامی است، اون چی که بزرگانی که ما میشناسیم بهش میپردازن اینجوریه، تو خود این تعبد معنویت خوابیده، تو خود این بله من عرض خواهم کرد، ولی اینجا الان توجه کنید، تو خود این تعبد، تو خود این تعبد معنویت خوابیده. یعنی این موقعی که من دارم به اصطلاح حرف خدا رو گوش میدم، خدا فرمود این کار حرام من نمی کنم، خدا فرمود این کار واجبه من انجام میدم، خدا فرمود من دارم انجام میدم، همین این نوع انقیاد، این انقیاد یک لطف معنوی داره، لطف عرفانی داره. اصلش اینه، اون اصلی که توی این اشباه شده است اینه، اونی که هست. لذا همیشه آدم داره معامله با خدا میکنه در دل این تک تک این اعمال، اگه خوب نگاه بشه معناش اینه. حتی اون کاسبی که سر کسبش نشسته با خدا اگه معامله کنه همین سبکی که عرض میکنم، این تعبد رو به معنایی که همیشه مواظبش هست که حلال و حرام نیاد، حرام نیاد تو کارش، حلال رو مواظبت کنه، تا این همچه کاری میکنه با خدا معامله میکنه، این لطفی داره، اصلا موجب ارتباط با خداست، همینا. و احساس میکنه یله و رها نیست، یله و رها نیست. اون بیان رو قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ظاهر امام کاظم بود نسبت بهش رو حافی میگن، حالا هست یا دیگری است دیگه الان در خاطرم میگفتن، اینجوری میگن که دیده بود آهنگی و بزن و بکوب و مشغول بودند و اوزای بود و سر و صدای اونا تو کوچه بود. حضرت داشت عبور میکرد، دید اینجوریه، در زد. خب حضرت خبر داره که مثلا اون شخص در اینی که این خدار میکنه زمینه هم داره، چون هر کسی این زمینه ها رو نداره. در زد، کنیز آمد یا غلام آمد دم در. بعد حضرت گفت که این مولای شما حر است یا عبد است؟ اون در گفت مسلمه حر، یعنی خیال کرد که مثلا حضرت میفهمد یعنی کنیزه. گفت حر است یا عبد؟ اون گفت مسلمه. حضرت فهمد بی خود نیست، بله حر است که این گونه کارها رو میکنه، یعنی اینجور بزن به کوب داره. که رفتن وقتی به اون شخص گفت این کی بود که در زد، چی کار داشت؟ گفتن که با یه شخصی بزرگواری جهیل القدری آمده اینجوری گفته. وقتی این شنید همونجا منقلب شد که میگن با پای پیاده اومد به دنبال حضرت بشرافی. بعضی ها گفتن به همین دل. حالا عرضم اینه، نگاه کنید مسئله چیه، یعنی آدم رو از حر بودن، یله و رها بودن در میار، آدم رو بنده میکنید. بندگی مهم کاره. این بندگی رو ما باید با چی ایجاد کنیم؟ با اینکه خود خدا بگه و ما هم اجرا کنیم. خود خدا بگه از اهل بیت تبعیت کنیم، خود خدا بگه از رسول الله تبعیت کنیم، متبعیت اینجوری. یعنی این حالتی که عرض کرد، چون این چیزی یک لطف معنوی در دل خودش داره. لذا اصل تعبد فضای معنوی داره. حالا بعضی ها اصلا میگن تعبد تحقیقیه، من اشکال ندارم، اونو قبول دارم در جا خودش. تعبد تحقیقیه یعنی به تعبیری از سر تحقیق به تعبد رسید، نه تعبد کورکورانه. یعنی من دلائلی دارم که باید به رساله عمل کنم، باید به دستور خدا عمل کنم، این میشه تحقیق. اشکال نداره باز اینو، ولی واقعش یک لطف معنوی در دلش خوابیده است و این اون چیزیست که در واقع میتونه افراد رو آماده کنه. حالا من اینو که عرض کردم میخوام اینو بگم، این لطف معنوی که اشباع شده در بندگی، این بندگی به ما گفتن آهسته آهسته این کارو، این تمرین برای چیه به نظر شما؟ تمرین مکرر، بلکه توصیه هایی دارن که الان من عرض میکنم. تمرین مکرر میکنم که چه بشه؟ چه بشه؟ که داریم خودمون رو میکشونیم به اون ساحت عمیق تکبینی خودمون، یعنی از اون ساحت پر از حجاب خودمون رو میخوام آهسته از این حجاب ها در بیاریم، یعنی راممون میکنه، حجاب ها رو برطرف میکنه. و بلکه اگر به من بگید، میگیم با این کار من در ساحت شعوری دارم تمرین میکنم تا اون حالت تکوینی که هست را که عملا در من وجود داره رو در من اینجا دارم، در ساحت به اصطلاح ساحت علم مرکب من دارم اجرا میکنم، ولی که حتی نمیدونم که چرا از اون در اومده و ریشهش آنجاست. اصلا من نمیدونم، که هنوز نمیدونم. من به عنوان یک مؤمن عادی که دارم این کار رو انجام میدم، دین گفته و من دارم انجام میدم، من به عنوان مؤمن عادی که دارم انجام میدم حتی نمیدونم که اون عمقی که هست همون بندگی تکوینی است که اصل منه، من همین حقیقت رو باید بهش برسم و دارم میرسم، اصلا اینم نمیدونه. ولی این کاری که انجام میده به تعبیر دیگر، اگر کسی بندگی حقیقیش آشکار میشد چیکار میکرد؟ اینجا همون رو من دارم اجرا میکنم، از سطح ظاهر دارم به سمت اون عمق میرم. او که به عمق رسید اینجا رو یافت، این گونه عمل میکنه، منم دارم همون گونه عمل میکنم. اصلا به تعبیر دیگر چرا اینا اثر داره؟ من دارم عرض میکنم دین، ولی یه جایی شروع میکنه آهسته آهسته عمق میکشه. من قبلا توضیح دادم انگیزه ها رو آهسته آهسته تصحیح میکنه، میبره جلو. ولی خواستم اون لطف رو بگم، واضح است دارم چی عرض میکنم. یعنی اگر به تعبیری یه نفری به اون مرحله عبد تکوینیش رسیده و یافته، در ساحت شعوریش چگونه عمل میکنه با خدا و دستورات خدا، با خدا و اونچه که به عنوانش اون دینه، چگونه عمل میکنه، چه تعاملی باید داشته باشه، چه رفتاری باید داشته باشه تا این ساحت تکوینی اونچه که در او هست حقیقتا وجود داره، بخواد اگر به این رسیده بود میخواست کار بکنه چجوری عمل میکرد؟ مثلا میتونست تکبر بورزه؟ کسی که به اینجا رسید میتونه تکبر بورزه؟ میتونه بددهنی کنه؟ میتونه این چیزا که عرض میکنم میتونه؟ اینا نیست. باید نسبت به خدا یه تعاملی داشته باشه، یعنی اینا همه نیست که اینجا که رسیده این رسید تمام اینا رو مثلا میگیم 100 تا کاره، 100 تا کار، همه این 100 تا کار که از او برمیاد شریعت گرفته این رو به صورت یک دستورات در آورده. ولی اینکه من نمیدونم که اصلش از اینجاست. دقت میکنه. این کار رو میکنه تا منو بکشونه به اون عمق. ابتداءن چیکار میکنه؟ من دارم انجام میدم. بعضی مدت میبینم لطف ارتباط آمد. بعضی مدت کم کم آدم میبینه که نه، اصلا این خود تبدیل شد به طریقت، خود تبدیل شد به حقیقت، همین شریعت. دقت میکنه. میدونم هرچه به این شخص تعلیمات لازم داده بشه، هرچه منطقش بالا بره تأثیرش بیشتره. اینو من میدونم. و یکی از فلسفه هایی که دین آمده گفته حتما باید قرآن بخوانید روزی، مثلا حتما که میگم با اون توضیحی که در دین آمده به عنوان مستحب و مؤکد 50 آیه بخونید، نمیدونم توضیحاتی که هست زیاد قرآن. اصلا قرآن میدونید یکی از چیزاش چیه؟ کسی که خوب بخواد نگاه کنه، یک نوع بینش افزایی است. آدم رو هی سیر میده یک جا میبره به مغز، سیر میده باز یک جا میبره و کم کم این رو به جای حساسش میکشه. این حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم، میخوام این کاری که دین میکنه، میخواد این کارو. حالا تو دستورات دین نگاه کنه، مثلا در مورد نماز میگن کودک رو از 7 سالگی آماده نماز کنید. خب این جهت بندگی و اون حالت پرستش خدا و اون واقعیت فطری ما، فطرت الله التي فطر الناس علیها، در همه انسان ها هست، ولی خفته است در کودک. خدا داره از همون اول این خفته رو بیدار میکنه، از همون 7 سالگی. دقت میکنه. در عوض شهوت مگه در همین کودک نیست؟ الان توی علمای روانشناسی توضیح هم میدن که شهوت خفته در کودک هست. شریعت این با این چی کار کرده؟ گفته که کودک ها رو مثلا از 7 سالگی دختر رو از پسر جدا کنید، این شهوت خفته بیدار نشه اونجا اینجور. اما نسبت به این فطرت خفته توحیدیشی باید بیدار بشه. باز هست دارم چی عرض میکنم؟ این کاریست که دین آهسته آهسته شروع میکنه تا ببینید کجا بکشونه، تا اون مقطعی که تبدیل بشه به اون حقیقت. حالا با این توضیحی که عرض کردیم میرسیم به بحث بعدی. تا اینجا ما الان تقریبا راه رو درست کردیم، یعنی به تعبیری بندگی تکوینی رو گفتیم، رسیدیم به بندگی سلوکی، گفتیم باید تلاش کنه. تلاش هم گفتیم به شکل مطلق تلاش چیه؟ همین کل کارهاییست که در شریعت به عنوان حلال و حرام مطرح شده، باید اونها رو مواظبت کرد، اونها رو باید انجام بده، این میشه تعبد. ولی یک چیز دیگر هم هست در دین مطرح شده به اسم عبادت. من میدونه عبادت معنی عام است، اما الان عبادت به معنای ویژه‌ای که ما داریم، مثل همین نماز، مثل روزه، مثل حج، اینا عباداتی که ما عنوان میدیم عبادت. دقت میکنه. پس رسیدیم به بندگی به اصطلاح سلوکی. بندگی سلوکی گفتیم با تلاش، گفتیم مطلق دستورات دینی. الان میخوام برسم یه بخش خاص به اسم عبادت، که الان دیگه رسیدیم به معنای جدیش که داریم نزدیک میشیم بحث نماز. دقت میکنه. عبادت، عبادت بیشترین جلوش ابراز بندگی است به شکل ویژه. نه اصلا یعنی حالا من مثلا فلون گناه را نمی کنم، مطیع خدا هم، اصلا بحث اطاعت فقط نیست. الان بیشتر به خاطر چی؟ بیش از اطاعت حالت کرنش پیدا کنم. من میدونم بعضی از عبادت هایی که ما داریم این حالت توش نیست، ولی اصلش میخوام اون لطف رو بگم. خب شما حالا بسیار خوب، شما گفتید هر دستور خدا را اجرا کنه مطیع خداست، بسیار خوب. اما ما میخوام جلوتر بریم، دین یه جای دیگه هم رفته، گفته اصلا نسبت به خدا در جلو خودت قرار بده، خدا را فرض بکن، قرار بده نسبت به او کارنش کن. باز از این چی عرض میکنم؟ این حالت، این میشه عبادت، این نوع عبادت. این عبادت داره چی کار میکنه؟ نه فقط اطاعت از خدا، اصلا نسبت به خدا یک نوع تعامل نیایشی داشته باش. دقت میکنه؟ تعامل نیایشی، یعنی نیایش داشته باش نسبت به خدا، پرستش داشته باش. پرستش معنای عام همون اطاعت، اما یه معنای پرستش ویژه معناش چیه؟ کرنش کردن، خضوع کردن، اظهار تزلدل کردن، اظهار تضرع کردن. حالا میخوام چی بگم؟ این نوع عبادت باز جزء اون تلاش سلوکی هستا، یعنی عرض کردیم عبد سلوکی باید بشه، هم باید تمام دین رو اجرا کنه، مطیع بشه، و هم این شکل‌های ویژه نیایشی رو هم داشته باشه. باز است؟ خب حالا به این عبادت برسم، به نظر من اینجا داره کار دیگری دین میکنه. اینجا دیگه تبدیل میشه به تصریح آن حالت بندگی تکوینی در ساحت سلوک. واضح است چی عرض میکنم؟ یعنی به تعبیر دیگر ما اونجا که میگفتیم دستورات را اطاعت کنه، میگفتیم مطیع میشه، یعنی میگه خب من باید هرچی خدا گفته اجرا کنم. اون کسی که در مرحله تکوین بود از نظر تکوینی خدا رو می‌دید، عین فقر نسبت به او، همش باید می‌گفت من مطیع تو باشم. اما حالا نسبت به او نباید یک حال ویژه نیایشی داشته باشی، این چیز ویژه بشه، این ویژه است. یعنی به تعبیر دیگر اوج فضای بندگی عبادته. اوج فضای بندگی ها مطلق کارها رو که انسان انجام میده از یک یاد عبادت تو متون دینی آمده، اون مشکلی نداره. الان سر اون عبادت ویژم، نیایشی، کرنش، تزلل، یعنی در حقیقت اون حقیقت تکوینی اگر به شکل صریح خود رو میخواست نشون بده تبدیل میشد به اینا. همین که رسول الله اون حقیقت رو دید در معراج، اون حقیقت رو دید، همان حقیقتی را که دید نسبت به او کرنش کرد، همون حالتی که داشت دقیق میکنم. اون حالت من عالم اینه، عبادت دیگه اینجا میشه اوج، و اگر کسی اینو درست کنه تبدیل میشه به ابراز بندگی، یا به تعبیر دیگر ابراز آن نسبت شریفه، ابراز آن اضافه اشراقیه. در ساحت چی؟ در ساحت سلوک، یعنی همونی که اونجا هست در ساحت سلوک تبدیل میشه به این، و ابراز بندگی به نوع ویژه دیگه. حتی بندگی که اونجا عرض کردیم یعنی اطاعت، اینجا تبدیل شده اصلا بندگی به معنای اظهار تزلل، اظهار تزلل، اظهار بندگی و ابراز بندگی و تقویت این جهت، به تعبیر دیگه تقویت آن نسبت شریفه است. از یک جهت همه کارهایی رو که دین گفته آدم اجرا میکنه طبق اون عمل میکنه، تقویت نسبت شریف است. اما اینجا توی اصلا رسیده به اون جهت خاص اظهار نیایش تزلل، یعنی حقیقت تزلل که حقیقت بندگیش بود همون رو گرفته به صورت اظهار در آورده. واضح است چی عرض میکنم؟ اینجاست که در فضای دین اگر نگاه کنید این معنا یک رنگ و بوی ویژه داره، یعنی در عین اینکه همه جا هر کاری که انسان میکنه برای خدا انجام داد عبادته، این یه عبادت ویژه است، یه عبادت ویژه است، تبدیل میشه به اصطلاح نماز مثلا، که حالا من میخوام بگم نوع عالیش نمازه، حالا فقط حالا میرسیم اون میخوام توضیح، نوع عالیش میشه نماز. و تعبیری داریم توی روایات، من افضل الناس من عشق العباده فآنقها، این عباده به چه معناست؟ افضل الناس من عشق العباده فآنقها، برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه، او رو در آغوش بگیره. یعنی چیکار کنه؟ یعنی خیلی خوش داشته باشه، با خدا خلوت کنه در نماز مثلا. اینو میگن اون عبادت ویژه. واضح است عرض میکنم؟ حالا پرسشی که ما داریم اینه، عملا این عبادت ها، این کرنش ها در دین آمده چه میکنه و فلسفه‌اش چیه؟ حالا ما به اینجا رسید، خواستم فقط این ادبیات درست بشه. پس یه بندگی تکوینی داریم، یه بندگی سلوکی داریم، یک تعبد داریم، یه عبادت داریم. الان رسیدم به عبادت، به عبادت رسیدم با این فضای کرنش. میدونم گاهی عبادت رو در متن دینی اونقدر گسترده که هر کار رو برای خدا میکنیم عبادت، اون با برجاست، من اون انکار نمیکنم، درسته، حقه، همونه. ولی کرنش ویژه وقتی نسبت به خدا حالت رکوع میگیری، حالت سجود میگیری، این چه کاری داره انجام میدی؟ این چه کاری داره انجام میدی اینجا؟ خدا رو ناز میدی، با خدا حرف میزنی، نسبت بهش اظهار تذلل میکنی، چه کار میکنی؟ که ما عرض کردیم اون اظهار بندگی، الان تازه رسیدم به اون اظهار بندگی میخوام بگم اینجاست هستش. ولی ریشه اش رو بدونیم، چون من متاسفانه علمینه بعضی ها چون متوجه نیستن اصلا احساس میخوام عبادت یه چیزی این وسط افتاده، اینجوری نیست. اون بندگی تکوینی است تا اینجا خودشو میکشونه. به کسی او رو بدونه راحت آقا فلسفه نماز فانی شدن بنده است در خدا، میتونه راحت این حرف رو بزن. اصلا احتیاج به چیز دیگه نه، فانی شدنه. یعنی تو باید نمونی، خدا بمونه، خدا رو ناز بدی و ناز دادن هم نبینی. دقت میکنی تا اونجا آدم باید چلو بره. لذا تو روایات ما در باب نماز عرض کردیم اون رکن چهارم، من اول روایاتش خوندم که هویت این نماز تزلل تزرعه، اونو خوندم، باز دوباره الان براتون دوباره میخونم. این فضا توش حاکمه، دقت میکنیم میشه ابراز بندگی، اظهار بندگی به نوعی که الان عرض کردم از بندگی، که کرنش، نیایش، اظهار تزلل تزرعه. من این رو قبلا خوندم ولی حالا دیگه اون موقع خوندم برای اینکه بگم رکن چهارمی هم هست حقیقت نماز، شاهد بیارم اونا رو خوندم، ولی الان بذارید با هم دوباره این متن رو بخونیم. داشتیم که امام سجاد وقتی نماز میخوند مثل عبد ذلیل در برابر خدا ایستاده بود. من یادم اینا رو با هم خوندیم دیگه، حالا الان ببینم. بله، امام صادق به نقل از امام باقر، این یه حدیث دیگر هست، پنج حدیثی هم داشتیم، بذارید ببینم اون حدیث رو که امام باقر گفته بود وقتی در برابر خدا میستاد بگونه ای میستاد مثل یک عبد ذلیل. حالا میخونم اگه پیدا کردم عرض میکنم. حالا بذارید من این اظهار بندگی رو با هم خوندیم. بله اینجوریه، امام باقر می فرماد در مورد امام زمان، کان ازا قام فی صلاته غشیه لونهو لونن آخر و کان قیامهو فی صلاتهی قیام العبد الزلیل بین یدی الملک الجلیل کانت اعضاؤهو ترتعب من خشیت الله. واضح سالا؟ یعنی می خوام بگم اون حقیقت ابراز بندگی، یعنی بنده ذلیل در برابر عبد جلیل، این حالت. یا این تعبیر که خوندم خدمتتون قبلا اینا رو، بله تعبیری بود اینجاست، بله می فرماد که امام رضا می فرماد ان علت الصلات انها اقرار به ربوبیه لله عز و جل، اقرار میکنیم به رب بودن خدا، و خلع الانداد و قیام بین یدی الجبار جل جلاله بالذل و المسکنه و الخضوع. یعنی آن حالت ذل تکوینی که داریم که اصله، الان حقیقت نماز هم میشه چی؟ این ذل، همین ذل، اما ذلی است که در مقام ساحت علم مرکب خودش، در ساحت اراده و سلوک خودش داره اجرا میکنه که شاید هنوز نرسیده باشه ولی انقدر ادامه بده بشه اون. دقت بکنید اینجا دیگه میشه تقریبا ابراز صریح اون بندگی. واضح است؟ ابراز صریح اون بندگی سلوکی است. اطاعت رو هم گفتیم ابراز اون بندگی است به لحاظ، این میشه ابراز صریح. باز این حدیث رو داشتیم، امام صادق فرمود اذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك، خشوع داشته باش نسبت به خدا. چرا؟ فإن الله عز وجل يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع، خشوع و تذلل. یا این حدیث، بله، رسول الله فرمود، اینا رو که قبلا خوندم میخوام حالا تطبیق کنم تا بحث برم جلوتر درستش کنیم، انما الصلاة تمسکنون، یعنی اظهار مسکنت کردن، و تواضعون و تذرعون و تیأسون و تندمون و تقنعون و تمد یدک و تقول اللهم، که اصطلاح نماز اظهار مسکنت، اظهار تواضع نسبت به خدا، تضرع کردن نسبت به خداست، مایوس شدن از این سوست، دست کشیدن از این سوست و پشیمان شدن از این خلافهایی که شد و تقنع، دست بالا بردن و تمد یدک به تقول اللهم، که عرض کردیم این معناش نیست یعنی دست حتما بالا ببرید. یکی از آقایون میگفت من در یک حال رؤیا یکی از بزرگان رو دیدم، بزرگان از اهل نماز، یعنی بزرگان از اولیای الهی که واقعا اهل نماز بود و نمازها عجیب و غریب میخوند. میگفت حقیقت نماز قنوتشه، اصلا تعبیری جوری میکرد، حالا تعبیری که ایشون میخوند میگه اللهم رو درست کن، حقیقت نماز قنوتشه. میدونی چرا؟ تو اونجا اظهار به اصطلاح فقر کامل دیگه، اون حالت اظهار فقر، این تو کل نماز باید پیاده بشه. یا در مورد فاطمه زهرا داشتیم که کانت فاطمه تنهش به صلات من خیفت الله، که قبلا اینا رو خوندم خدمتتون. یا این بیان امام صادق که ابن مسکان میگه من پرسیدم، اینا رو من قبلا خوندم، من فقط میخوام الان تطبیق کنم که فضا روشن بشه شروع کنیم به بحث. در ابن مسکان پرسید در مورد فرجل، در مورد کسی که یرفع یده و کل ما احوال رکوع و سجود، هر وقت میخواد به اصطلاح رکوع بره و سجود بره دستشو بالا میبره و الله اکبر میگه، و کل ما رفع رأسه من رکوع او سجود، و رفع من رکوع او سجود، از رکوع هم بلند میشه، از سجده هم بلند میشه، دستشو بالا میبره. حضرت از حضرت سوال کرد این چه اشکال داره نداره چطوره؟ حضرت هم هیل عبودیه، این اظهار بندگیه، این بندگیه، بندگی اشکال نداره. یا این تعبیر رو از امام باقر داشتیم، زراره میگه که من از امام باقر شنیدم که امام باقر به من گفت وقتی رکوع میدی اینجوری بگو، اذا اردت ان ترک فقل و انت منتسبون، هنگامی که به اصطلاح رکوع کردی و در حالی که تو ایستاده هستی بگو الله اکبر، سمر که رکوع برو و قول رب لک رکعت و لک اسلمت و بک آمنت و علیک توکلت و انت ربی خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی، همه خشوع میکنن برای تو، یعنی تار و پود من، توضیح دادم قبلا، تار و پود من نسبت به تو خشوع میکنه. اینهایی که الان حالا عرض میکنم همه اینها، حالا میشالا میرسیم در مورد سجده که مغز، بعضی هم گفتن، حالا من گفتم یکی از اولیای الهی رو خواب دیدن اینجوری گفته، بعضی هم مغز نماز، اوج نماز سجده شد، تو روایات هم آمده، توضیحی داره خودش، حالا میرسیم. میخوام چی بگم؟ میخوام این نتیجه رو بگم، یعنی اینجا دیگه اظهار بندگی است، تخشعون، تذللون، نمیدونم تمسکنون، این حالت رو داریم اجرا بکنم. حالا این چه میکنه؟ به نظر من مقدمه غریبه است برای رسیدن به اون حقیقت عبد تکوینی، مقدمه غریبه، یعنی اصلا به تعبیر دیگر یه کار صریح و سریعی بکنید که بخواید برسید، اینه، این همون چیزیست که تعبیر میکنن اصلا هر عبادتی به عنوان عبادت های اینجوری که کرنشی هست، عبادت های کرنشی اظهار آن نسبت شریف هست، یعنی همون نسبت شریفی که ما داریم، همون اضافه اشراقیه هست، همون به اصطلاح بندگی که نسبت به حق داریم، بندگی تکوینی، این اظهار اوست، هیچی دیگه نیست. اما حالا چه اثری داره؟ این درست مثل اینه که از مقدمه غریبه برای او استفاده میکنه. لذا بعضی میگن بیشترین افرادی که به نماز دل وابسته بودن و بلد بودن از نماز چجوری استفاده کنن، از طریق نماز به اون حقیقت رسیدن. به چی رسیدن؟ به اون حقیقت نسبت شریفه و بندگی تکوینی، که ما تو نماز انقدر باید این رو تمرین بکنیم، انقدر بگیم تا تبدیل بشه به آن نسبت شریفه. خب حالا بقیه بحثا باشه برای جلسه بعد. اجالتاً فقط نگاه کنید به این مسئله، رکوعش، سجودش، قیامش، نشستنش، همش اظهار تذلله، همش اظهار تزلل اظهار بندگی است. اون اظهار بندگی که عرض کردیم مقدمه سریع است برای اون بندگی تکوینی با اون توضیحی که عرض کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله، ان شاء الله بعدا ادامه است. فردا حالا بعضی از دوستان اگه تشریف میارن، فردا هم تشریف میارن، عرض بکنم فردا به دلیل اینکه یک مشکلی داریم با جایی برم، مجبورم برم، فردا تعطیله، ان شاء الله پس فردا خدمت تو هست. بنده نخیر، باید جایی وعده کردیم از اون وعده هایی که نباید به زبان بیارم و شرم دارم مثلا بگم که چرا دارم میرم، مجبورم باید برم. مگر اینکه شما همون جریانی که مولانا میگه اینقدر گفتن که این باور کرد که مثلا مشکلی از طرف خونه خوابید، بچه ها دست به دست هم دادن تو مکتب خونه. اول که استاد اومد دیگه گفت سلام استاد، حالت چطوره، شما چرا اینجوری هستی؟ دیگه گفت استاد چرا رنگتون باید اینقدر گفتن این باور کرد و در خونه خوابید. حالا مگر اینکه این کار رو بکنید میشه تعدیل کنید یه آره یه هفته ما هم ازدراد بکنید.
خب درست با وجود این تعلقات که این ماتی آنه ماده داریم، بدن تعلقاتی داره، ذهن تعلقاتی داره، روح تعلقاتی داره، من شیطان میگه تعلقات باشه میکنه.
اتفاقا شیطان هم تو این زمینه هست. ملک برای چی هست؟ ملک به ازای شیطان، فتصد به ازای نفس، کافر به ازای مؤمنان و انبیاء. یعنی دتا دتا حسابش کنه، تو خارج یه دست مؤمنان و کافر هم، یکی مدد میده یکی مخالفت، تو درون یه فتصد به اون بر میکشه یه نفس به این بر میکشه، تو الغا کننده ها یه ملک اون بر میکشه و یه شیطانی که این برمیش.
این الغا دقیقا یعنی چی؟
الغا به تعبیر دیگر، چون همیشه اینجوریه، صدرا اینا رو تو بحث چیز گفتم هم توضیح دادم، همیشه زمینه از این ور که ایجاد شده حقایق از اون ور میدن یا نمیدن. به تعبیر دیگر
صورت رو
اونا باید افاظه اون اون از اون جهت، حالا بعدش یا خیرش تبدیل میشه به ملک و شیطان. و یکی دیگه هم هست که دیگه این عالی آلال آله و خداست که دیگه بی نظیره. یعنی در مخواستم الغای ملکی داریم، یه الغای الهی داریم که حسابش شده است.
این وجود قوی یعنی اینا که
شیاطین بله تصرف خدا بله قدرت تصرف دارم بله بله داره، تو قرآن هم داره. البته آخر شیطان میگه که من چیکار کردم، مگه من شما رو دعوت کردم، یعنی اومدم تو دلتون گفتم این کارو بکنم.
خاصیت صورت ذهنی که فرقی نداره، یه امر وجودیه که یعنی خیر و شرش به لحاظ خود صورت که تفاوتی نداره، این به لحاظ متعلقه که مثلا
متعلقه متعلق به تعبیر دیگر شیطان بیاد شما رو بکشونه به سمت بدی ها، خدا و معمولا ملائکه شر میشن هستی همچه کاری بکنه شو بیاد میکنه شما میگید نه دیگه چیز دیگه نه. دیگری هست هر که منبر هست
چون این واقعا من این سطح هست
منبر رو هم میگوشم منبر رو هم موضوعی رو چون
سطح های درس هست میگفتن دیگه درست از پای یک نه با چهار